طرح موضوع کردم. مدرسه ما کجای ماجراست؟
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، شما و شریفی عزیز و مهمان عزیز برنامه. عرضم به حضور شما که اشاره فرمودید شما، ما جلسه های پیش راجع به دانشگاه های کارآفرین صحبت کردیم، ولی خب طبیعتا وقتی به عنوان یه سیستم نگاه میکنیم به این اکوسیستم کارآفرینی، اگر خود دانشگاه ها و بعدش فضای کارآفرینی و استارتاپی کشور نگاه بکنیم بهش، یک ورودی داره به اسم دانش آموز که وارد دانشگاه میشه و اونجا میخواد کم کم توی همون اکوسیستمی که صحبت کردیم راجبش اجزایی داشت و هر کدوم از اونها با هم در ارتباط بودن، میخواد فعالیت بکنه. حالا باید دید که این دانش آموز آیا اون نگاه کارآفرینی و آیا اساسا روحیه کارآفرینی رو داره یا نه، راجب فرهنگ کارآفرینی اگر شنونده های عزیزمون دنبال کرده باشن برنامه رو خیلی صحبت شد.
من واقعیتش اینه که نه سراغ تعریف کارآفرینی رفتم، نه خدمت شما عرض بکنم سراغ چه میدونم فرهنگ کارآفرینی رفتم، چون بحث هایی بوده که سلسله وار ادامه پیدا کرده بوده و رسیده بوده تا اینجا.
بله، و اینکه ورودی به این فرآیند خیلی مهمه دیگه. ما عادت کردیم سابقا در مدرسه این تجربه های خودمون رو، ما دهه 60 ها رو میگم، از مدرسه هایی که داشتیم و تجربه‌ای که داشتیم، عادت کرده بودیم که بالاخره یه سری مفاهیم رو یاد بگیریم، شاید در نسخه تقلیدی یافتش حفظ بکنیم و بعد اینها رو باز پس بدیم در جلسه امتحان. کم کم احساس میکنم مدرسه هم به این سمت رفتن که یک مقداری کاربرد این حفظیات در زندگی دانش آموزها رو بهش توجه بکنن. کم کم شاهد مدارسی هستیم که به مهارت‌های زندگی دارن توجه میکنن. خب بدون شک یکی از ابعادی که یک دانش آموز باید براش آماده بشه به صورت مفصل ترش در دانشگاه و به صورت پایه‌ای ترش در مدرسه، موضوع اشتغال و کاره. خب من خاطرم هست که در درس‌های اجتماعی در مدرسه یه خانواده‌ای بود که آقای کارمند اداره پست بود و بعد این بنده خدا مأموریت داشت، خانواده به همراه اون رفتن مأموریت، این آقای میرفت اداره میومد و انگار که دانش آموز با این که پدری دارم که کارمند است که اداره می رود هر روز صبح، با این مفهوم داشت آشنا می شد. خب من یه آسیب کوچیک رو بگم و برگردم به موضوع بس. نگاه می کنید خیلی از بچه هایی که الان تو فضای استارتاپی مشغولن و دارن کار می کنن، یه جمعیتی از اینها تهش دوباره کارمند می شن. یعنی یک فردی که توی عضو یک تیم استارتاپی هست اومده داره کار میکنه، بعد یک سال دو سال که بالاخره تجربه اندوزی کرد و به اصطلاح رزومه ایجاد کرد برای خودش، میبینی تهش دوباره کارمند شد، برگشت به فضای کارمندی. مثلا تا کم کم متأهل که میشه میگه من دیگه متأهل شدم، دیگه توی این فضاها نمیتونم کار بکنم، برمیگرده دوباره به دامان همون ذهنیتی که داشته. تو دانشگاه خیلی سعی شده با این کار بشه که این رو بذاره کنار، که
آقا باریکی باشه بعدش،
که حالا که من متأهل شدم ازدواج کردم دیگه وقت این کارا نیست، بذید برم همون شغل ثابت آب به قول شما آب باریکی رو داشته باشم. میبینیم که این روحیه و نگاه کارآفرینی هنوز تو این آدم ایجاد نشده، با اینکه به لحاظ فنی میدونه کارآفرینی یعنی چی، چند سال درگیر ایجاد یک کسب و کار بوده، ولی هنوز اون روحیه کارآفرینی توش ایجاد نشده. به نظر میرسه که علاوه بر دانش کارآفرینی که به اعتقاد من بهتر قسمت قابل توجهیش به لحاظ فنی در دانشگاه‌ها ایجاد بشه، مهارت‌های نرم و سختی لازمه که در دوره مدرسه باید بهش پرداخته شه، که فکر کنم موضوع برنامه امروز ما باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر محمد ساجد کرامتی. مدرسه کارآفرینی یعنی چی؟
عرض شد خدمت شما، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان برنامه و مهمانان عزیز. دغدغه‌ای که آقای دکتر گفتن دقیقاً دغدغه‌ای بود که ما به این برنامه‌ها رو شروع کردیم سال اسفند 94 بود. بذارید با یه داستان شروع بکنم. همونجوری که آقای دکتر گفتن دقیقاً ما توی مدرسه دقیقاً مدلی که درس می‌خوندیم، خب یه سری درس‌ها بود که سیلابس آموزش پرورش بود، این درس‌ها رو می‌خوندیم، بعد از اون که برای کنکور آماده می‌شدیم، برای کنکورم رشته‌ها رو از بالا می‌زدیم تا پایین، حالا هر رشته‌ای که قبول می‌شدیم. از مهندسی خیلی کم بودن دانش آموزانی که واقعاً مثلا انتخاب کرده بودن چه رشته‌ای می‌خوان برن و چه علاقه‌ای دارن. خب خیلی اتفاق وحشتناکی میافتاد این بود که ما خودمون توی لیسانس هم که درس میخوندیم دوران کارشناسی، دوستان میومدن 4 سال درس میخوندن، سال سوم میفهمید مثلا رشته مهندسی مکانیک اصلا علاقه نداره به این کار یا تخصصی نداره، باید بره روی رشته دیگه کار بکنه. این میشد که تغییر رشته میداد یا میرفت سراغ علاقش و بهترین تایم طلایی زندگیشو که میتونست روی اون علاقش وقت بذاره اون از دست میداد. ما سال 94 اولین رویداد کارآفرینی در سطح مدارس در کشور رو برگزار کردیم. من و خواهرم تصمیم گرفتیم که توی این رویدادی که قرار اتفاق بیفته برای مقطع دبیرستان، اون هم دانش آموزان دختر، این اتفاق خوب رو رقم بزنیم. تا قبل از اون این رویدادهای کارآفرینی در سطح دانشگاه برگزار میشد، منتها ما این ریسک رو کردیم گفتیم در سطح مدرسه برگزار بکنیم و اتفاق خوب اینه که الان اون دانش آموزانی که شرکت کردن در اون رویداد ما الان دانشجو شدن. چه جور دانشجویی شدن؟ دانشجویی شدن که میدونن اگر رشته معماری انتخاب کرده چرا انتخاب کرده، اگر رشته آیتی داره میخونه چرا، و واقعا علاقه داره توی اون حوزه. و این بود که ما توی این مدت هی ترغیب شدیم که دقیقا این در واقع ورودی این سیستمی که های مهندس گفتن رو تقویتش بکنیم، از بابت اینکه بیایم مفاهیم کارآفرینی رو به همراه مفاهیم دیگه که توی این پکیج آموزشی طراحی کرده بودیم به دانش آموزان آموزش بدیم که وقتی که دوستان وارد فضای دانشگاه و کسب و کار میشن مهارت‌های لازم رو داشته باشن. حالا یه سری چالش‌های این وسط وجود داره که ما برای این چالش‌ها خوب نشستیم فکر کردیم، یه سری آموزش‌های مختلف گذاشتیم. خوشبختانه آموزش پرورش بالاخره بعد از این همه سال به این ضرورت کارآفرینی رسید و یک کتاب تدوین کردن، الان یکی دو سال هست فکر کنم توی آموزش پرورش جزء درس اختیاری است به نام کارگاه تولید و کارآفرینی، که باز هم تو شیوه اجراش باش مشکل داریم. چرا؟ چون که معلم تربیت نکردیم بابت این داستان و استاد تربیت نکردیم. به مدرسه میگن آقا شما باید این درس رو دو واحد هست تدریس بکنید، خب ندارن اصلا با این مفاهیم جدید استارتاپ، بوم کسب و کار، کار تیمی، این مباحث آشنا نیستن
طبیعتاً، چون معلمش رو ندارن و چون درس آموزشیه، آموزش اختیاری داره در واقع،
احسنت،
کلا ارائه نمیشه.
حالا یا ارائه نمیشه یا اگه ارائه بشه یه معلم ورزشی میرن بچه‌ها حیات ورزش میکنن، یا یه زنگی که معمولا مشاوره و این بحثا گفتگو انجام میشه و خلاصه این کلاس داره از بین میره. ولی ما اومدیم عرض شد که توی رویدادهایی که برگزار کردیم یا خودم حداقل در مدارس که تدریس کردم این درس ها رو سعی کردم که بتونیم با بچه ها این مفاهیم خوب رو تمرین بکنیم، که بچه ها عرض شد که مفاهیم مختلف حوزه کسب و کار، کارآفرینی، کار گروهی، خلاقیت، تفکر سیستمی، همه این مفاهیم رو ناخواسته بدونن، که حتی انقدر اسمای عجیب غریبی که بدونن اسمش چیه باهاش آشنا شدن. و اتفاق خیلی جالب تر این بود که مثلا ما دوباره آسیب شناسی کردیم، دیدیم که آقا دانش آموزان هیچ درسی در دوران مدرسه ندارن که بیان توی یک جمعی بشنن یک ارائه بدن. ما خودمون یادم مثلا یکی دو تا درس داشتیم، اونم معلمامون اصرار میکردن که بیایم یک کنفرانس بدیم،
انشا داشتیم.
خیلی با استرس صدامون میلرزید، دستمون یخ میکرد، نمیتونستیم توی جمع صحبت بکنیم. من خودم یادمه مثلا توی دوران لیسانس یه درسی رو میخواستم توی دانشگاه ارائه بکنم، خیلی استرس داشتم، مثلا صدام میلرزید، نمیتونستم صحبت بکنم. ما اینو توی یه کارگاه ارائه مؤثر، این که اصلا چگونه یک مطلب رو در جمع ارائه بکنیم، چه مواردی رو رعایت بکنیم، چه کارهای خوبه چه کارهای بده توی ارائه توی یک جمع بزرگ، چه الزاماتی رو رعایت بکنیم، به دانش آموزان عرض شد که آموزش دادیم. و یکی از خروجی ها و فیدبک های مثبتی که ما گرفتیم از دانش آموزان و اولیاشون این بود که به من گفتن که شما کاری، مثلا یکی از مادر یکی از دانش آموزان میگو شما کاری با پسر من انجام دادید که اصلا این مدل حرف زدنش تغییر کرده، خیلی کاملتر و پخته تر صحبت میکنه. حالا این یکی از خروجی این اتفاق بود که الحمدلله خیلی از دوستان دیگه الان تو حوزه برگزاری این رویدادها توی مدارس دارن فعالیت میکنن، که توی جاهای مختلف کشور هستن، خیلی هم موفقیت آمیز هست و امیدواریم که این آموزش ها درست انتقال پیدا بکنه به دانش آموزان که بتونن با یک دید مثبت‌تر وارد فضای کسب و کار و دانشگاه بشن.
خانم پورشعبان، کنار اومدن با دانش آموزا اصولا کار سختی باید بشه؟
بله، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
مثل کارآفرینی.
بله بله.
خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم. والا کار کردن با دانش آموز خیلی سخت تر از کار کردن با دانشجوه. من این فرایند رو از انتها اومدم، چون بعد از فارغ التحصیلی تدریسم در دانشگاه شروع کردم و در گروه صنایع. دانشجویان من همشون، یعنی اکثریت، فارغ التحصیل‌هایی بودن یا ترم‌های آخری بودن و همه دغدغه اشتغال داشتن. من کارآفرینی رو از اونجا شروع کردم که برای بحث کاری دانشجویان باید چه کار کرد و در شرایط فعلی جامعه، و دوره ها رو شروع کردیم و سری سلسله کارگاه های کارآفرینی تعریف کردیم. منتها به همون نکته رسیدیم که الان دوستان بحث رو مطرح کردن و به این نتیجه رسیدیم که تأثیرگذاری روی دانش آموز قطعا بیشتره و یک ترس خیلی بزرگی داره با این گروه کار کردن، اونم که به شدت هوش هیجانی بالایی دارن، فوق‌العاده باهوش هستن و عملا شما باید قدرت درونی بسیار زیادی داشته باشین رو بحث کنترل در واقع خشم و مهارت‌هایی که باید در واقع بدونین در ارتباط با افراد. با دانش آموز قطعا بیشتر و هرچی مکتب پایین تر میاد این قضیه یه مقدار حساس تر میشه. من پیشنهادهایی داشتم که تو مدارس تو مقطع ابتدایی فعالیت بکنن، اما واقعیت اینه که نتونستم در واقع این ریسک رو بکنم که با دانش آموز مقطع ابتدایی کار بکنم. منتها در کنار این ترس فکر میکنم اون چیزی که باعث میشه که این کار رو ادامه بدیم اون عشق یا عرقی که وجود داره و اون هدفی که هست که باعث شد شروع بکنیم و با دانش آموزا کار بکنیم. حدوداً 2 ساله که من فعالیتم رو در یکی از مدارس تهران شروع کردم و بیشتر به چشم یک پژوهش به این قضیه نگاه میکنم، نه صرفاً آموزش. همونجوری که آقای کرامتی گفتن، ما یک دغدغه خیلی بزرگی که داریم اینه که مربی کارآفرینی برای آموزش در مدارس وجود نداره و گاهن اشتباه هم میشه، یعنی فکر میکنن کسی هست که باید کارآفرینی رو آموزش بده و اسمش معلمه، در صورتی که ما معلم کارآفرینی نداریم، مربی کارآفرینی داریم، مربی و تسهیلگر کارآفرینی داریم، کسیه که در واقع شرایط رو ایجاد میکنه برای رشد افراد.
من با این تیکش حالا بحث دارم و صحبت میکنیم در موردش، یه بحثی که آقای حسینی خیلی بهتر میدونن. از شب اول توی این برنامه ما این بحث رو مطرح کردیم، منتها قبلش میخوام بپرسم که حاصل پژوهش 2 ساله شما تا امروز چیه؟
خروجیش شامل 2 قسمت میشه. یک قسمت که برمیگرده به این موضوع که عملا دانش آموزایی که من باشون کار کردم تو این 2 سال، جمع نمیبندم و تعمیم هم نمیدم به همه دانش آموزان، در مورد فضای فکری دانش آموزایی که باشون کار کردم.
چند نفر بودن؟
توی این 2 سال به طور ادامه دار حدود 60 نفر.
60 نفر.
بله. دغدغه نداشتن.
یعنی چی؟
در واقع دانش آموزان کسانی بودن که نه سوالی در زندگیشون داشتن نه دغدغه‌ای، یعنی عملا سر کلاس. آخه یکی از متدهایی که کار میکنیم متد IBSC، حالا خیلی نمیخوام واردش بشم، ولی کلن بر اساس پرسشگری ما کار رو جلو میبریم. میخوایم مهارت پرسشگری رو بچه ها یاد بگیرن، ازشون میخوایم که شروع کنن به پرسیدن سوال. موضوع کاملا آزاده، هر کدوم میتونن 50 تا سوال بنویسن، 1 هفته هم وقت دارن و واقعیت اینه که هیچ سوالی ندارن، ذهنها خالی از سواله و هیچ دغدغه‌ای هم ندارن، هیچ ایده‌ای هم برای دغدغه ندارن. خب پس باید من یه لول برگردم عقب، یعنی با دانش آموزان جوری کار کنن که روی حوزه تفکر خلاقانه، روی حوزه تفکر انتقادی، تا دانش آموز نسبت به اجتماع حساس بشه. این حساسیت رو یک مربی در طی چند جلسه نمیتونه ایجاد بکنه، در طی یک رویداد 3 روزه نمیشه ایجاد کرد. این باید به صورت یک سیستم تعریف بشه، آموزش داده بشه و در طی مقاطع مختلف، همونجوری که ما ریاضی رو از پایه اول شروع میکنیم یاد میگیریم تا به مقطع 12 برسیم که برای کنکور آماده بشیم، روحیه کارآفرینی یا لایف استایل کارآفرینی هم باید همچین تعریفی داشته باشه. خیلی از نظریه پردازا معتقد هستن که کارآفرینی، روحیه کارآفرین در واقع، تا قبل از 13 سالگی شکل میگیره و بعد از اون عملا کاری نمیشه کرد. ولی خب نظریه‌ای هم هست و ما دیدیم افرادی که به آگاهی رسیدن و فرصت‌ها رو خودشون ایجاد کردن و خودشون رفتن دنبال تفکر خلاقانه و خودشون رفتن دنبال ایجاد مسیرهای زندگیشون.
خسته شدیم فکر میکنم یه ترانه بشنویم برگردیم بحث رو ادامه بدیم.
من دیگه خسته شدم بس که چشام بارونیه، پس دلم تا کی فضای غصه رو مهمونیه. من دیگه بس برام تحمل این همه غم، بس جنگ بی ثمر برای هر زیاد و کم. وقتی فایده ای نداره واسه خوردن، واسه چی؟ واسه عشقای تو خواهی ساده مردن، واسه چی؟ نمیخوام چوب حراجی رو به قلبم بزنم، نمیخوام گناه بی عشقی بیفته گردنم.
اینجا یه برنامه متفاوته، خیابان فرصت.
من میخوام برگردم به اون بحثم با خانم پورشعبان و سوال کلیدی خودم رو حتما میپرسم از شما. اما آقای حسینی، وقتی ما از کارآفرینی حرف میزنیم اونم توی مدرسه، احتمالا یه سری از بابا مامانا بگن که آقا شما میخواین بچه رو از درس خوندن بندازین، حالا انتگرال هم که حذف شده بذارید بره لگاریتمشو بگیره.
بله، یک برداشت اشتباهی که از موضوع کارآفرینی در مدارس میشه همین نکته است که شما میفرمایید و کاملا در نقطه مقابل ما قرار داریم. من قبلش داخل پنسی بگم خیلی خوشحالم که بالاخره آموزش پرورش این نگاه رو داره، بالاخره یه جایی باز کرده برای طرح موضوعات این چنینی و میبینیم بالاخره مهمانان عزیز برنامه‌تون معلم هستن، هر دو دارن این به قول خانم پورشبان مربیگری کارآفرینی دارن میکنن توی مدارس که شاید یه جایی برگردید به این تفاوت مربی و معلم.
من فقط خواهشم اینه که از دوستان در آموزش و پرورش اگر دوست داشتید بیاید روی خط پاسخ بدید در مورد بحث هایی که مطرح میشه، که ما یه طرفه خیلی نرفته باشیم، ویژه و خاصه دوستانی که در تألیف و تدوین کتب درسی فعالیت میکنن.
بله، عرضم به حضور شما که ببینید اون چیزی که توی موضوع کارآفرینی در مدرسه باید بهش توجه بشه و توجه هم میشه اینه که یک سلسله مهارت هایی برای یک فردی که میخواد در آینده کارآفرین بشود نیاز هست که اونا رو باید بهش بپردازیم. یعنی در مدرسه کسی قرار نیست از درس جدا بشه و بره مثلا نجاری کنه که بعدن قراره یه نجار بشه. نه، اصلا موضوع طرح موضوع ما این نیست. اتفاقی که افتاده چیه؟ رشد تکنولوژی تو دنیا به قدری سریع جلو رفته که همین الان همه متخصصین حوزه آموزش یکی از چالش‌های کلیدیشون اینه ما چی یاد بچه‌ها بدیم؟ چون واقعا 5 سال دیگه نمیدونن مشاغل دنیا چه شکلی میشه و کدوم شغل توی دنیا شغلیه که تقاضای بیشتری داره. ما داریم الان به دانش آموز چیزی یاد میدیم، یه چیزی داره یاد میگیره که معلوم نیستن 5 سال دیگه 10 سال دیگه که این میخواد بره سر کار، یا یه خورده بیشتر میشه فاصله‌اش 10-15 سال دیگه که این میخواد بره سر کار، آیا اساساً اون تخصصی که ما بهش یاد دادیم به کارش میاد یا نه، یا اصلا داستان چیز دیگری شده. کم کم به این فکر افتادن که خب ما بیایم، نکته خیلی مهمی اشاره شد تو صحبت خانم پورشبان که اساسا مسئله یابی رو ما یاد دانش آموز دادیم یا نه، اینکه ببینه که چه مشکلی در جامعه وجود داره که من از طریق حل اون میتونم یک کسب و کار برای خودم راه بندازم، اساسا عارضه یابی رو میدونه یا نه، سوال پرسیدن رو یاد گرفته یا نه. جلوتر میایم میرسیم به مهارت های از جنس این که آیا او پژوهش بلده؟ اصلا تفکر انتقادی بلده؟ آیا نگاه سیستمی داره؟ آیا وقتی داره پژوهش میکنه راجع به چیزی سواد رسانه‌ای داره که درست و از غلط توی رسانه‌ها وقتی داره اعلام میشه و توی رسانه‌های جمعی و فضای مجازی داره پخش میشه این رو بفهمه؟ حالا راجع به موضوع خاص خودش دیگه، چون اگر اونجا هم اشتباه یه چیزی رو برداشت بکنه فردا میره کسب و کاری رو بر مبنای اطلاعات غلطی که جمع کرده ایجاد میکنه که شکست میخوره، اینها رو نمیدونه. ما وقتی راجع به موضوع کارآفرین در مدرسه صحبت میکنیم بحثمون هلوش همین مسائله، یعنی ما اونجا درسته تو مدارس توی مقاطع بالاتر احتمالاً، حالا من چون معلمی توی این فضا نکردم نمیدونم، دوستان بهتر مطلعن، بالاخره طبیعتاً مفاهیم از جنس بیزنس پلن نوشتن یا طرح کسب و کار نوشتن، بوم کسب و کار چیه، اینا رو اونجا گفته میشه در حد آشنایی با بچه‌ها. ولی ما به یک نکته خیلی توجه بکنیم که خروجی این کارآفرینیه قرار نیست راجع به آموزش در مورد شغل‌های موجود باشه، اتفاقا اونجا راجع به در واقع حوزه‌هایی داره صحبت میشه که اصلا وجود نداره. یعنی ما توی این فیلد باید به این توجه بکنیم که چطور یک دانش آموزی پرسشگری رو یاد بگیره، چطور مسئله یابی رو یاد بگیره، چطور ببینه میتونه با یک راه حلی، حالا عمدتا راه حل هم همش فناورانه نیست، چطور با یک راه حلی میتونه یک کسب و کاری برای پاسخ به اون سوال ایجاد بکنه که در قبل این بتونه یک شغلی برای خودش ایجاد بکنه، کارآفرینی بکنه به اصطلاح، یک تیمی ایجاد بکنه. حالا گفتم تیم این واژه اومد، مثلا کار تیمی واقعا یکی از مهارت‌های کلیدیه که ما تو فضای استارتاپی به شدت خلأش رو داریم میبینیم. هنوز مثل که اعضای تیم استارتاپی که یک کسی یه ایده‌ای داشته شروع کرده، کم کم اعضای تیم اضافه شدن، فکر میکنن یه مدیری هست و به ما چه دیگه، ما اینجا جمعیم به قول معروف یه درآمدی از اینجا خواهیم داشت دیگه. هنوز همون کارمندی است، در صورتی که این یک تیمیه که میخوان یک چیزی رو خلق بکنن. حالا همونقدر طراح نقش داره که صاحب ایده نقش داره، که اون کدنویس نقش داره، که همه نقش دارن. پس این کار تیمی کردن رو باید یه جا یاد بگیره. حالا این فضای کارآفرینی در مدارس فرصت خوبیه برای اینکه به اینا پرداخته بشه. حالا ما تو درس علوم تجربیمون، تو درس ریاضیمون، بعدا تو درس فیزیک و شیمیمون جایی نیست به بچه‌ها بگیم که ما برای اینکه مسئله رو حل بکنیم کار تیمی باید داشته باشیم، ما باید پرسشگری بلد باشیم، ما باید نقد بتونیم بکنیم، ما باید بتونیم مسئله یابی بکنیم. اینا رو ما جایی به اینها یاد ندادیم که روی این مهارت‌ها باید به نظر من تمرکز بشه.
من هنوز یک مسئله بزرگی دارم. چرا ما میخوایم همه رو کارآفرین کنیم آقای دکتر کرامتی؟
دقیقاً تا من الان این چالش رو میخواستم صحبت کنم.
این همون نکته‌ای بود که من میخواستم خانم پورشعبان هم بهش بپردازم.
درسته. دقیقاً تا یه تبی که الان افتاده اینه که آقا همه باید کارآفرین بشن. یعنی حالا از اون ور بوم افتادن. این داستان کارمندیه تا یه زمانی خیلیه مهم بود که
آقا نه باید... کارگری بده نه کارمندی،
یعنی این جامعه باید... همه رو میخواد. آره. جامعه همه لول ها رو میخواد، از پایین تا بالا رو. یه مدت یه طبی بود که باید حتما طرف بره کارمند بشه، دفترچه بیمه مثلا، همه چی ثابت، حقوق، ریسک کم، و بره 30 سال توی سازمانی کار بکنه. حالا الان از این ور افتادن، همه اصرار دارن که کارآفرین بشن. دقیقاً ما یکی از دغدغه‌هایی که با بچه‌ها داریم و با اولیاشون، حالا این تئوری‌ها و صحبت‌های و دغدغه‌هایی که دکتر فرمودن، شاید ما مثلا به عنوان خط مقدم این جبهه داریم عملی اجرا می‌کنیم، داریم فیدبک‌هاشو می‌گیریم که چه اتفاقاتی داره می‌افته. ببینید مثلا ما توی رویداد داشتیم که دانش آموز اومده میگه من برای چی باید پول در بیارم؟ بابام انقدر پول داره که اصلا نیازی ندارم به درآمد و اصلا فکر نمی‌کنم به این. و از اون طرف هم دانش آموز داشتیم که توی مناطق، چون ما توی این 4 سالی که برگزار کننده رویداد بودیم در سطح کشور، از سوادکو تا عرصواد که اصلویه ما رویداد برگزار کردیم، یعنی من توی همه قسمت‌های مختلف رفتم، آدم‌های مختلف هم دارم. و نکته جالب اینجاست که بچه‌هایی که توی شهرستان‌ها هستن به شدت خلاق‌تر، فعال‌تر، و بازم اونجا بچه‌ها نکته مهمه دکتر اینه که این شناخت خود رو پیدا می‌کنن. آقا من ساجد متوجه میشم که آقا من اصلا باید برم کارمند بشم، اصلا روحیه کار خلاق و خلق کردن رو ندارم. دقیقا نکته که فرمودید اینه، ما توی بحث کار گروهی این حس تعلق است که باعث میشه که همه نقش بگیرن توی تیم. ما شاید این تمرینایی که تو زمان بچگی توی مدرسه داشتیم از کار تیمی این بوده که نهایت بریم مثلا یه تیم بشیم، یه کاری بکنیم. ولی اینکه این تیم، آقا واقعا شما تیم بشید و یک چیز جدید خلق بکنید، اینو هیچ وقت تمرین نکرده بودیم. و توی اینجاست که اون وقت متوجه میشن که آقا طرف اصلا روحیه یه کار تیمی نداره. شما یه آدمی هستی که باید بشینی طراح تو خونه بشینی لوگو طراحی بکنی مثلا، یا کار گرافیکی بکنی، یا نه یکی هست واقعا خودشو شناسایی میکنه توی گروه، میبینه مثلا چه توانمندی داره تو مدیریت افراد، میتونه لیدری بکنه و نقش آفرینی بکنه برای بقیه اعضای تیم. این آموزش‌ها و دغدغه‌هایی بوده که ما تو طول این مدت باهاش داشتیم. و نکته خیلی مهم اینه که چالشی که الان دقیقا توی زیستبوم کارآفرینی وجود داره، دقیقا صحبت شما همینه، همه دوستان، دانشجو یا دانش آموز، توی این رنسانس کارآفرینی که اتفاق افتاده، همه اومدن میگن آقا ما استارتاپ داریم. حالا استارتاپ هم که وقتی میری ریز میشی میبینی همه پلتفرمن، در واقع یک سرویسی از یه جا میگیرن، یه ارزش افزوده میدن، به یکی دیگه تحویل میدن. بازم توی این خلق ایده جدید نداره. و متاسفانه خروجی رو شما نگاه میکنی میبینی که باز هم الان 4 سال شما داری روی ایده کار میکنی، روی استارتاپ کار میکنی، خب خروجیت نه درآمد داری نه مدل درآمدی داری، آخرش هم با یه شکستی باید برگردی از این داستان بیرون. که اون آدمی که 4 سال توی این فضا داره کار میکنه خیلی دیگه سخت‌تر از کسیه که 4 سال بیکار بوده دیگه، چون اون برگشتش به فضای کاری خیلی سخت‌تر میشه و احتمالاً دیگه یه کار کم ریسک رو میره انتخاب میکنه، اونم کارمندیه.
خانم پورشعبان، با 60 دانش آموز شما سر و کله زدین.
بله.
نکته اینه چند تاشون کارآفرین میشن؟
واقعیت اینه که خودم هم نمیدونم، چون من قرار نیست کسی رو کارآفرین کنم. دوستان به نکته خوبی اشاره کردن، چیزی که از ابتدا هم به مدرسه اعلام کردم، قرار نیست همه کارآفرین بشن و من اینجا نیستم کسی رو به کارآفرینی برسونم.